أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن الدائم لا أعداء ما جلسه دوم از مباحث روش تحصیل بلاغت و خدمت دوستان هستیم. مباحثی که جلسه قبل مطرح شد اون اصل و اساس فکر ما بود که حالا طبق اون مبانی میخواییم راهکارهای عملیاتی برای تحصیل بلاغت و تحصیل عمیقش رو عرض کنیم خدمتتون. اگه بخوایم یه جنبندی با یه بیان جدیدی از مباحث جلسه پیش داشته باشیم، میشه تو این خلاصه کرد که نحو و بلاغت، نحو به عنوان نماینده علوم فصاحتی که لغت و صرف باشه، لغت و صرف و نحو باشه، و نحو به عنوان و بلاغت به عنوان علوم متشکل از معانی و بیان، حالا بدی، دو لایه از علوم ادبیان، ادبیات عربن، خیلی نوع نگاه بهشون متفاوته. اما متاسفانه حوزه بعضی از اساتیدش به یه معنا میشه گفت نحو زدن، یعنی انقدر نوع نگاه های نحوی و فصاحی توشون غلبه داره، این تو تفسیر قرآن خودشو نشون داده خیلی واضحه. یعنی ضعفایی که بعضی وقتا تو تفسیر و فهم از قرآن هست خودشو نشون داده، تو تفسیر از نهج البلاغه و صحیفه و اینا خودشو نشون داده، توی حتی متاسفانه بحثای فقهی و اصولی خودشو نشون داده. یه نمونه خیلی ساده بهتون بگم از مثلا نتیجه این نوع نحو زدگی اینه که بعضیا هستن میگن که آقا مثلا فرض کنید الحمدلله رب العالمین، اگه خدا به جای این الحمدلله رب العالمین تو سوره هم میگفت مثلا الشکر لله رب العالمین مثلا، خیلی فرقی نداشت. این ریشش تو چیه؟ اینه که با نگاه نحوی حمد و شکر و نحوی که میگم، یعنی این که آقا عموم مردم معمولا حمد و شکر اینا رو معمولا به جای هم به کار میبرن، عرف، همون بحثی که جلسه پیش داشتیم، عرف مردم اینا رو معمولا به جای هم به کار میبرن. یا مثلا خیلی از آیاتی که شبیه همه تو قرآن، مثلا فرض کنید که مثلا آیه 188 سوره اعراف اینه، دقت کنید، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. سوره یونس آیه 49 اینه، اون اعراف 188، این یونس 49. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اون چی بود؟ نفعا ولا ضرا، این ضرا ولا نفعا. خب یا مثلا فرض کنید یه مثال دیگه، انعام 165، ان ربک سریع العقاب. اعراف 167، ان ربک لسریع العقاب، یه لام فقط اینجا اضافه داره، درسته؟ یا فرض کنید خیلی از این مثال ها میشه زد، حالا مثالش زیاده، کتابش هم معرفی میکنم بهتون. اینا میگن که آقا اینا چرا این تفاوت های ریز جزئی یه وقتایی وجود داره، دیدید که خیلی جزئی، مثلا یه جا نفعا ذرا، ذرا نفعا، یه جایی لام اومده نیومده، یه جایی همچنان مختلف. مثلا آل با اهل چه فرقی داره؟ آل البیت میگیم، اهل البیت میگیم. مثلا خیلی از این نمونه، حالا عرض میکنم نظام این مثالا که دارم میزنم چیه. اون نوع نحو زدگی هست معمولا یه تبیین و توجیه برای اینا میارن، میگن از باب تفنن، یعنی تفنن به معنای این که حالا یه موقع اینجوری گفته، یه موقع اونجوری گفته، منظور خاصی نداشته، این روحش اینه، منظور خاصی نداشته. حالا یه بار آدم چه ضرب المثل فارسی هم میارن، چه حسن کچل، چه کچل حسن، چه خواجه علی چه علی خواجه، از این مثال های اینجوری، همه اینا درسته، اما تو لایه فصاحت، یعنی تو لایه عرف عمومی. واقعا تو عرف عمومی چه بگید؟ مثلا علی آمد، چه بگی؟ مثلا آمد علی. حالا تو زبان فارسی خیلی این یکم آمد علی نمیگیم، ولی همین مثال هایی که میگیم چه، همون مثال آیه قرآن هست که آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله. حالا چه بگیم ان الصفا والمروه من شعائر الله، چه بگیم ان المروه والصفا من شعائر الله، فرقی نداره که. واقعا تو دید نحوی عمومی مردم اینا واقعا جوری حرف میزنن، اما سوال مهم، خدا عموم مردمه؟ خدا مثل عموم مردم در سطح اونا صحبت میکنه؟ جواب هم از یه نظر آره، هم از یه نظر نه. از چه نظر آره؟ یعنی طوری صحبت میکنه که عموم مردم فهم خودشونو دارن و درست هم میفهمن، ولی تو که میای حوزه، هدف حوزه اینه که به فقط یه فهم عمومی پیدا کنی، خواهی پاس یه فهم عمومی پیدا کنی، میرفتی چند تا کلاس عربی میخوندی، قرآن رو همجوری عمومی فهمیدی دیگه. بعد یه حوزه که به دقایق و لطایف و اسرار و اینای قرآن برسی، نهج البلاغه برسی، که اینا بشه پایه فهم عمق دینت دیگه، این فهم عمق این متون بشه پایه فهم عمق. اگه بخوای به اون لایه ها و در واقع دقایق و اینا برسی، این یه سطح بالاتری هم علاوه بر صرف و نحو لازم داره که اون میشه بلاغت. این اونجایی میشه که حدیث تو کافی داریم که پیامبر فرمود که وقتی رفتن حج گفتن به پیامبر که ما سعی صفا و مروه که کنیم، از صفا اول شروع کنیم بریم طرف مروه یا از مروه بریم صفا؟ پیامبر خب میتونست بگه از صفا برید مروه، درسته؟ گفت از اونجایی شروع کنید که خدا شروع کرده، ان الصفا والمروه من شعائر الله. خیلی حرفا تو اینها. حالا روی اینا کار نمی‌کنن، معمولا هم نتیجهش این شده که آقا این چیزایی که تو بلاغت میگن ذوقیه، خیلی معلوم نیستم منظور خدا این بوده باشه واقعا، اینا جدلیه، اینا چیزایی که معمولا میگن. اینا همش ریشه تو اینه که رو علم بلاغت، اصلا روح تفکر بلاغی و فرقش با نحو و تفکر نحوی و اصلا استدلال بلاغی با استدلال نحوی و فهم بلاغی با فهم نحوی، همه اینا رو کار نکردن. اصلا نمیدونن علوم ادبی دو لایه است که تو مقدمه چیزم جلسه پیش چند بار خوندیم که از بهی لا به غیرهی. این از بهی و لا به غیرهی صد بار امشب از روش بنویسید حفظتون بشه. از بهی یعنی به علم بلاغت، لا به غیرهی که لغت و صرف و نوین دو لایه بودن خیلی مهم. آقا فقط دو تا علم نیست که بگیم حالا این یه استاد داره اون یه استاد داره، نه، دو لایه از فهم، دو لایه از بیان و نتیجه مهم. نتیجه مهم این که متکلم در علم بلاغت محور کاره. تا حالا چیزی درباره متکلم تو صرف و نحو شنیدید؟ اصلا مهم نیست این جمله رو مثلا بگیم چم جا علی، جا علی رو کی بگه خیلی مهم نیست، این خلاصه چیه، جا علی چیه، یا مثلا ببین مبتدا چیه، خبر چیه، این چیه، اون چیه، مهم نیست متکلم کی باشه، چه جوری باشه، تو چه شرایطی باشه، قرینه چی باشه، نمیدونم مخاطب فضای تخاطب چی باشه. تو بلاغت همه اینا مهمه، و نه فقط یه چیز ذوقی، نه، قشنگ استدلال و نوع استدلال خودشو داره. رو اصول نحو و استدلال نحوی که ماشاءالله کار نمیکنن هیچی، اون که کتاب داره و بحث داره کار نمی کنند. رو چه برسه بخوام بیان رو اصول بلاغت و استدلال بلاغی و اینا کار کنن، که این کار راحتی نیست. خلاصش این که علم بلاغت بیش از آن که رو کلام استوار باشه رو متکلم استواره، به خلاف نه. یعنی اینجا این که یه حرف و پیامبر زد یا یه آدم عادی زد یا کی زد، کجا زد، شرایط چی بود، قرائن چی بود، زمین تا آسمون تو فهم فرق میکنه. و اتفاقا این همون چیزیه که ما برای بگید فهم عمق قرآن و آیات و روایات و اینا لازم داریم، که بر پایه صرف و نحو استواره. البته ها اینا رو یه دو قطب جدا از هم ندیدید، اون علمای بد یعنی صرف و نحو، علمای خوب یعنی اینا، نه، منظور اینه که موندن تو صرف و نحو به اون اوج نرسیدن باعث یه بدفهمی تو فضای خاص حوزه میشه که متکلمان خاص داره. خب مثلا من یه مثال براتون بزنم، میخوام بگم یه
در بلاغت متکلم منظر میشه، این لازمش نیست که در باشت در بلاغت مسیر مواسم درمانی معرفتی باید سر به متکلم منظر
باشه. خب دیالا اینو بحثای خوبیه.
شاید من این چیزی که آموش میگم بعدش خواست در بکنم نمیم
و دعوا سر قبل و بعدش نیست. یه حدیثی از پیامبر هست که من اینو پیدا کنم براتون. یه حدیثی از پیامبر هست درباره اون ماجرای معروف جنگ جمل که از قبل خبر دادن که یکی از زنان من هست که مثلا تو جنگ جمل، یعنی منظورشون عایشه و اینا بود که مشکل ایجاد میکنه و اینا،
سگان
هوعب چنیدید داستانشو دیگه، که خبر غیبی میدن و اینا، بعد عایشه اتفاقا براش پیش میاد، چند نفر را میارن شهادت دروغ میگن که نه اینجا اونجا نیست و اینا، اون ماجرا که شنیدید. ببینید جالبه، پیامبر اینجوری فرمودن توی معان الاخبارش، شیخ صدوق اومده جلد 2 صفحه 277، پیامبر خطاب به همسرانشون در پیشبینی جنگ جمل: لیت شعری ایتو کن نصاحبت الجمل الادبب. حالا اینجا درست نوشته باشم، تنبه ها کلاب الهوعب، یه وسطش باید در لغاده یه چیزی باشه، یا همینه نمیم یه ستاره اینجاست، من اینی که جلومه شاید درست نباشه، حالا رجوع کنید. گفتم معان الاخبار جلد 2 صفحه 277، پیامبر چی میگن؟ خطاب به زنانشو میگن کاش میدونستم، لیت شعری، اگر، یعنی نمیخوان واضح بگم توی عایشه مثلا فلان میکنی، یعنی یکی از شما خلاصه هست، ایتو کن نه، کدوم یکی از شما صاحب اون جمل ادببه که تنبه ها که پارس میکنن بر اون کلاب هوعب. حالا ادبب طبق قواعد صرف و نحو نباید ادغام میشد، ادب نباید میشد جوازی یا وجوبی، علال قاعده باید جوازی باشه، چون پیامبر گفته ادبب دیگه، نبرید ببینید وجوبیه. آره وجوبیه، چرا پیامبر ادب نگفت نفرمود گفتن ادبب؟ چیکار چی جوابتون چیه؟ چیکار میکنید؟
مثلا با علم بدی باشه برای سجعش، مثلا سجعش درست
بشه، لازم معنای تاثیر داره، سجعش یعنی با هوعب مسجع بشه مثلا، مثلا خوشگل بشه، ها همین
با عدد اشتباه
نشه. ایتو کن نه صاحبت الجمل الادبب تنبه با کلاب الهوعب. وسط چیزی داره؟ من اینجا درست ندارم
اینو.
همین فقط جمل الادبب تنبه ها. خب مثلا یه علتی یه چیزی مثلا این وسط که یه کی خلاصه در تقدیر دیگه که پارس میکنن بر. نگاه کنید تو این پیشبینی، تو این پیشبینی چیه؟ کدوم کلمه خیلی مهمه؟ هوعب از همه مهمتره. چرا؟ شما اصلا اصل پیشبینی همینه دیگه، که آقا این یه محلی اینجور، این هوعب باید اسمش به خاطر بمونه، درسته؟ برای اینکه به خاطر بمونه این کلام طوری مسجع میاد، ادبب، یعنی عرب وقتی میشن ادبب میگه چرا ادبب؟ ادب دیگه، ولی از اون بر هوعب داره، این ادبب هوعب، ادبب هوعب، این تو ذهنها میمونه تا چند سال بعد. سالش هم حالا نوشته بوده مثلا از این فاصله تا اون زیاده دیگه، یه تقریبا فکر کنم علالقادی 30 سالی حدودا میشه دیگه، از این مثلا پیشگوی حالات بسیگی داره کیم بوده تا بیاد اون ماجرای خلفا پیش بیاده تا برسه به جنگ جمل، یه حدود 30 سالی هستش. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم حتی اقراض بلاغی یه وقتایی باعث میشه که صرف و نحوم غلط به کار ببری اصلا. میخوام بگم تا اینجا پیش میره غلط به کار ببری، تو نگاه اول میگن اه طرف غلط صحبت کرد، درسته؟ تا تو نگاه اول میگم طرف غلط صحبت کرد. آفرین. اینا هی میره عمیق‌تر میشه. با روی کرده نحوی که حالا نگاش میکنن چی میگن؟ میگن خب پیامبر صاحب زبان بوده، چون ادب به کار برده یه استثنای اون قاعده داره که مثلا چیزه و اینجوری به کار برده. درسته؟ عملا یعنی داریم که پیامبر شاز به کار برده. بعد سوال پیش میاد پیامبر که معصوم بوده شاز به کار، این مشکلات همینا پیش اومده، همینا که دارم میگم پیش اومده، یعنی بگردید این غرضه مهمه. یعنی این پیامبر میتونست استثنا به کار، نه اینکه بلد نبود، نه اینکه بلد نبود و غلط به کار برد، نه یه غرضی داشت که غلط به. مثلا ایام محرم هم هست، مشکی هم پوشیدین، یه شعر یه منظومه معروف عاشورایی که برای عمان سامانیه، معروفه تو فضاهای چیز خیلی هم قشنگه، تو فضاهای تحلیل عرفانی از عاشورا، چی اسمش؟ گنجینه تل اسرار. گنجینه تل اسرار چه مشکلی داره؟ گنجین عربا گه دارن دیگه، درسته؟ گنجینه تل یعنی کنجینه تل اسرار باید باشه، گنجینه تل اسرار. دیدین چرا؟ اینکه خب عمان سامانی خودش میتونسته درست بگه، چرا اسم کتابش رو غلط گذاشته؟ ترکیب عربی و با یک کلمه فارسی که اصلا از قصد گاف هم داره به کار برده. یا یه مثال دیگه توی چیز هستش، توی همین چیز مشتری شبستری، اسمش چیه؟ گلشن راز. گلشن راز، آره اگه داستان گلشن راز و شیخ محمود شبستری رو بدونید که میگه آقا من اصلا شاعر نیستم اینا، یه بیتش غلطه تو کل این هزار بیت، غلطه از نظر ظاهری. اون این بیت هم اینه: همه دانند کین کس در همه عمر، کین کس یعنی من محمود مثلا شبستری، همه میدونن کین کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر. چی بود اون قافیهش؟ عمر شعر. خب معمولا با یه روی کرده نحوی که میخونن چجوری میخونن اینو؟ یعنی آقا اینجا مثلا قافیه به تنگ اومد و مثلا فلان، اینو مثلا میخونن همه دانند که این کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر. مرسومه تو قافیه ها که مثلا نمیخونه و دیگه یکم بالا پایینش میکنن درست بشه، ولی نه، اتفاقا اینجا شیخ محمود غرض خواب میتونست اینو درست بگه، کما اینکه خیلی جای سخت در اینو درست گفته. اینجا چرا اینجوری به کار برده؟ مثلا ببینید خود این بیت رو داره تاکید میکنه، میبینید خود این بیته خدا یا من اصلا من یه آدم عالم عارف چیزی هم مثلا اهل شعر نیستم که حالا تو داستان گلشن راز اگه بدونید یکی اومد با شعر ازش سوال پرسید و حالا این خواست جواب بده و اینا جزء اتفاقا غلط میخوام دارم حساس میکنم کارو، یه جایی چه تو عربی چه تو فارسی دارم مثال میارم، غلط طرف صحبت کرد، غلط به معنای ظاهر صرفی نحوی که مثلا میخوای بگم اینجا غلط به کار برده، ولی این اتفاقا تأکیدی بر اوج بلاغت طرفه که اصلا این غلط گفتنه یه غرض ویژه تو اون فضای خاص داره، اینه که متکلم خیلی مهمه. و یعنی به طور عادی اینو بذاری میگه آقا این غلط، مثلا این ادب باید میشد ادب مثلا 19، یه نمره کم میکنی مثلا میده 19. چرا؟ نه خب حالا اینا رو از قصد دارم میگم دیگه، حواسم به اینا هست، همینا دارم از قصد میگم که به اینجا برسونمتون. اون چیزی که تاکید کردم همه این حرفا که جلسه پیش بود و اینا تو فضای بلاغت موجود و مرسومه، بلاغت موجود و مرسوم لازمه، خیلی هم خوبه، ولی خودشون تو مقدمه بلاغت همین خوندم دیگه، خطبه خطیب و شرح تفتازنی چی گفتن؟ گفتن بلاغت برای رسیدن به دقایق عربی و اسرار عربی دیگه. عملا که علم بلاغت رو میخونید میبینید که به طور کامل نتونستن خود همین هدفی که اولش داشتن رو بهش برسن. این جوری نیست که بلاغت موجود و مثلا متول و مختصر رو بخونی، حتی خیلی هم خوب بخونی، به اون هدفی که خودشون اولش گفتن برسی. چی بود اون هدفی که خودشون اولش گفتن؟ از بهی تو رفو مثلا دقایق عربی و چی مثلا اسرار رو نمیدونم تو شفا چی بودن وجوه الاعجاز فی نظم البیان اسرار و از یه چیزی بود دیگه. این اونجاییه که تازه باعث میشه ما بگیم آقا این بلاغت که الان هست معانی بیان بدی لازمه، خیلی هم مهمه، باید هم عمیق کار بشه، اما کافی نیست حتی باز، بلکه باید هی اینجاش برای مهمه، این نتیجه روش تحصیلیش اینه، باید در حین خوندن این بلاغت موجود تا جایی که میتونید به سمت اون بلاغت مطلوب. بلاغت مطلوب چیه؟ بلاغت مطلوب چیز عجیب غریب نیست، بلاغت مطلوب همون چیزی که خودشون تو اون مقدمه گفتن، یعنی علمی که به اون علم تو رفع دقایق العربیه و اسرارش. بلاغت مطلوب یعنی همون که خودتون گفتید. بلاغت موجود لازم هست ولی کافی نیست. نتیجه اینه در حین خوندن همین بلاغت موجود که باید خوب و عمیق کار بشه، باید مباحثی که مرتبط با اون بلاغت مطلوبه هم موازی باهاش پیگیری بشه و جا به جا ببینید که خلاصه شیوه ها و روش ها چیه تا آروم آروم به اونجا برسید. ما این جلسه قصد داریم یه برنامه عملیاتی برای این عرض کنیم، حالا اگه موند یه جلسه سومی هم میذاریم و تکمیلش میکنیم. اون برنامه عملیاتی برای روش تحصیلی که به اینجا برسونه ما رو چیه؟ قدم اولش اینه که خود بلاغت موجود رو خوب و عمیق بخونید. اما خوب و عمیق خوندنش زمین تا آسمون با خوب و عمیق خوندن نحو فرق داره. ما دیدید دیگه تو صرف و نحو اومدیم براتون روش تحصیل عمیق و اینا رو گفتیم. تو صرف و نحو توضیح دادیم مثلا چجوری تمرکز کنید رو خود کتاب و چند تا کتاب کنارش معرفی کردیم و کتابای تراث رو معرفی کردیم. و روش خوندن عمیق بلاغت موجود اینجوری نیست. بلاغت موجود معمولا بلاغت موجود و بعضی از اساتید که میخوان عمیق کار کنن شبیه همون صرف و نحو عمیق کار میکنن. مثلا تو صرف و نحو خودم هم چی گفتیم اونجا تو صرف و نحو، مثلا کنار نحو یادتونه تو سویتی تراس رو توضیح دادیم، گفتیم مثلا سه تا رو به طور ویژه انتخاب کردیم، شرح رضی بر کافیه بودش، نمیدونم نحو الوافی بودش و حاشیه السبان بود، هر کدوم توضیح دادیم چرا ویژگیش چیه، هر دیگه توضیحاتی که اونجا دادیم. ناخودآگاه معمولا که میخوام بگم بلاغت هم عمیق بخونید، میان چیکار میکنن؟ میان شروح و حواشی مختصر و متول و اینا رو لیست میکنن، بعد میگن به این رجوع کن، به اون رجوع کن، نمیدونم این اینجوری این اونجوری، کاملا همون شیوهی که نحو عمیق میخوان بخونن. این تو بلاغت به این غلظت لازم هست ولی به این غلظت لازم نیست. این به اون هدفی که بلاغت داره نمیرسونه. اون کار به هدفی که صرف و نحو داشت میرسوند، ولی این کار تو بلاغت، همه اینا هم ریشش تو چیه؟ اون تفاوت مهمی که از اول توضیح دادم. توی بلاغت موجود یه سری کارو باید انجام بدید برای عمیق خوندنش، این یه بخش کاره. تو بلاغت مطلوب هم باید یه سری کارو انجام بدید، حالا توضیح میدم. تو بلاغت موجود اولین نکته‌ای که عرض کردم این بود که مشکل آموزشی اینه که جلسه پیش عرض کردم که بتونید یه کتاب مختصر از اول تا آخر بلاغت رو سریع دستتون باشه که اون حالت دولایی باشه و لمحاتون من البلاغت رو معرفی کردم. این قدم اول برای بلاغت موجود. قدم دوم که به نظرم خیلی کاربردیه برای خوندن همین بلاغت موجود چیه؟ اینه که شما بلاغت و موازی با بلاغت زبان فارسی بخونید. فارسی زده نشیدا؟ نه. چون ببینید بلاغت یه در واقع روحی داره که شما باید درکش کنید. آقا مثلا میگن این اینجا زیبا شد یا زیبا نشد، یا شما خیلی راحت تر اینو تو فارسی درک میکنید. وقتی یه متن عادی میخونید بعد شعر حافظ رو میخونید، اصلا قشنگ چون اهل این زبانید، زبان فارسید، قشنگ درک میکنید. ولی تو زبان عربی خیلی دیریابتره این. به خاطر همین دنبال کتابایی باشید که تو زبان فارسی کنار مثالهای عربی مثالهای فارسی هم آوردن. البته مواظب باشید یه وقتایی فارسی فهمی رهزن فهم عربی میشه، با ملاحظه و مواظب بودن بر این بتونید بلاغت و موازی. چند تا کتاب هست، حالا مثلا یه کتابی من کتاب قدیمیه نمیدونم الان تو بازار باشه یا نه، آقای آهنی نوشته، همین معانی و بیان اسمش، آقای آهنی نوشته، مثالای فارسی و عربی رو کنار هم آورده، این کمک میکنه. یا فرض کنید یه کتاب آقای غلام حسین نوشین داره به اسم بلاغت فارسی، آدم معروفیه تقریبا، یه جورایی معادل متول تو فارسی، یعنی متول فارسیه. میدونید که بلاغت فارسی خیلی متأثر از بلاغت عربیه، عملا یه جورایی رونوشت از بلاغت عربیه بلاغت فارسی، اما بلاغت غربی اینجوری نیست. بلاغت غربی خیلی فرق داره با بلاغت فارسی و عربی که حالا توضیح میدم. یه کتاب دیگه هم آقای جلال الدین همایی داره که خب معروفه دیگه، جلال الدین همایی خودش حوزوی بوده و اینا، به اسم همون فنون بلاغت. این هم مثالای فارسی داره. من بیشتر منظورم اینه که هر جایی که تو درس داری پیش میری تو معانی بیان، مثالای فارسی کنارش تا میتونید ببینید که اون چیزی که میخوان بگن رو لمس کنید، درک کنید. چون بلاغت یه چیزی نیست که خیلی عادی همه راحت بفهمن. مثل فارسی الان شعر حافظ به نظرتون، خود شما همتون خیلی راحت و خوب میفهمید دقیقاً این ظرایف و دقایقش کجاست، نمیفهمید دیگه. میخوام بگم حتی تو شعر فارسی هم این مشکل هست دیگه، چه برسه بخواد عربی بشه دیگه سخت‌تر میشه. ما میگیم کنارش فارسی رو هم ببینید که خود فهم اون عربیه هی براتون راحت‌تر بشه. یه کتابم آوردم معرفی کنم بهتون تو همین فضا، آقای سیروس شمیسا، یکی از این دانشگاهی‌ها که خیلی تو فضای دانشگاهی کتاباش معروفه. البته حالا مشکلاتی داره که سیروس شمیسا، یه کتابش به اسم بیان و معانی، بیان و معانی که در واقع بیان و معانی فارسیه ولی تقریبا به همین نظم چیز عربیه. این هم میتونه حالا به درتون بخوره، نشر میترا که ببخشید البته ولی کتابایشون همین نشر غالبا چاپ میکنه، کتاب زیاد داره. البته ایشون یه تأثیراتی از نحو بلاغت غربی هم داره که مشکل ساز شده. حالا این کتابش باز کمتر اینطوری، اینا مرجعه چون دانشگاهی، میخوام بدونید نام هست تو فضای فارسی. خب اینم یکی خیلی بهترینی نداره دیگه، حالا ببینید هر کدوم بیشتر دم دستتون بود و اینا. من اینجوری نیست که بگم مقایسه کردم بگم کدوم بهتره، بیشتر قصدم اینه شما یه اونس اولیه فارسی بگیرید بعد بتونید عربیشو بهتر بفهمید. چون معمولا یعنی همیشه کتابای درسی ما تا اینجا مشکلی نداشتید، یه قاعده تو نحو میگفتن یه مثال هم میزدن خب میفهمیدید، ولی اینجا باید شما به یه لطافت و زیبایی یا به یه مثلا عمقی یه چیزی برسید، به این راحتی وقتایی نمیشه رسید. فارسیش که میدونی آه اینو میخواستی بگی، خب حالا راحت تر اون عربیش میفهمید. قدم سوم برای همین بلاغت موجود، فعلا ما تو فضای بلاغت تعمیق بلاغت موجودیم. حتی میگم خیلی چیزای دیگه هم هست که من اینجا نمیتونم بگم، باید یه سری بحثا توی اون از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب بگیم، بعد بر پایه اونا یه سری توصیه های روش تحصیلی بکنیم. میخوام بگم یعنی بلاغتی مشکل داره به خاطر اینکه خیلی مباحثش گسترده است، دقل به نظر ما خیلی گسترده است، نمیشه همه رو فقط تو روش تحصیل جمع کرد. یه بخشیش عملا تعمیقه. بله نه بعد یه سری حرفات مقدمات بگم تو بحثای بلاغت موجود تا مطلوب، بعد روش ها بحثای اینو یه لایه تعمیق لایه اول حساب کنید، یه لایه های دیگه هم میشه تعمیق کرد که اونجا میگیم شد. برای بلاغت موجود سومین کاری که باید انجام بدید اینه که به بعضی از شروع و حواشی هم رجوع کنید. به طور خاص این سوال رو اول باید جواب بدیم که آیا نام جواهر بخونیم، مختصر بخونیم، متول بخونیم. ببینید جواب به این سوال خیلی راحت نیست و یه نسخه عمومی نداره، این اولا. ولی برای کسایی که هوش بالاتر، دغدغه علمی‌تر، همون کسایی که ما معمولا این بحثا رو برای اونا میگیم، این بحثایی که تو روش تحصیل میگیم برای عموم طلبه‌ها نیست، برای کسایی که میخوان عمیق‌تر تو علم و توی اینا کار کنن با اهداف بلندمدت اجتهادی، برای اینا قطعاً مختصر هم از متول بهتره هم از جواهر بهتره. حالا توضیح میخوام بدم اجمالا. البته بگم خیلی هم حساس نیست بگیم یکی مختصر نخونه مثلا جواهر بخونه خیلی اتفاق بدی میفته، یا مثلا متول بخونه مختصر نخونه اتفاق بدی، نه. اونی که تو بلاغت، تو تحصیل عمیق بلاغت خیلی مهمه و روش خیلی باید حساس بشید، اون کاراییه که تو بلاغت مطلوب میخوام بگم که هنوز نگفتم، اونا خیلی مهمه، عمرتون رو تو اونا بذارید، رو اونا حساس باشید. اما تو بلاغت موجود بخوام بگم کدوم بهتره، در مجموع میشه گفت مختصر بهتره. ولی نه اینکه میگم جواهر بخونی حالا اتفاق خیلی اصلا نمیفهمی، نه مثل جاهای دیگه نیست که یه وقت یادم حساسه. چرا مختصر بهتره؟ یه مشکل مهمی جواهر داره. جواهر دیگه خیلی شدیداً نحوی نوشته شده. نگاه کنید کتاب جواهر چجوریه. کتاب جواهر مثلا فرض کنید به هر جا که میرسه، حالا همین اولاش نمیم شما کجایی دارم بحثتون؟
اول معانی
میتونم شده هشت بار باریم. ها تازم اولشی مثلا فرض کنید بینید جلوتر، مثلا فرض کنید کتاب جواهر مبحث اول توی ذیل بحث حقیقت انشا و اینا، آره مثلا تو اخبار و انشا میاد تو بحث امر، میاد تو بحث امر میگه که صیغه امر از معناش خارج میشه و اینا، میاد اغراضش رو میگه آقا یک غرضش دعاه، دو همینجوری نگاه کنید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده میره تا مثلا 19. خب زیر هم لیست میکنه این اغراض رو، برای هر کدوم یه مثال میاره، مثلا میگه به غرض دعا مثل اینجا که مثلا رب اوزعنی ان اشکر، همش در حد یه خط، دقیقاً سبک کتابای نحوی که یه چیز میگن یه مثال هم میاد. در صورتی که تو بلاغت مثال اساس کاره، چون اصلا با اون مثاله اینجوریست که بگی آقا این مثل این، نه باید بگی این متکلم کی بوده، تو چه شرطی بوده، فضای خطاب چیه، نمیدونم قرائن چیه، چی چی چی، تا بگی نگاه کن حالا میفهمی که اینجا به این غرض به کار رفته یا نه. تو باید اونجا باید درکش کنی. مختصر و متول تا حدی بعضی جاها این کارو کردن، نمیگم همه جا این کارو کردن، ولی بعضی جا این کارو کردن، یعنی سعی کنن فضای تخاطب رو توضیح بدن چیه. شما یاد بگیری آقا چجوری باید فضای تخاطب رو توضیح بدی، تقریر کنی، قرائن رو بذاری کنار هم، سیاق رو ببینی، یه سری چیزا داره که میگم اینجور چیزا رو توی بلاغت مطلوب میگیم تو اون جلسات، خیلی دیگه نحوی نوشته شده، خیلی دیگه جواهر نحوی نوشته شده، اما استاد میتونه کاملا این نویسه رو حل کنه، یعنی باز کتاب جواهر هم با استاد به نسبت خوب خونده بشه، اما باز میگم این خیلی حساس نیست. چرا؟ چون خیلی حساس یعنی دیگه حیاتی باشه نیست، حساس هست ولی حیاتی نیست که بگیم حالا یکی مختصر نه. متول از اون ور دیگه تو مباحث چیز بیش از اونقدرم دیگه به اندازه متول هم لازم نیست، مختصر خوبه. اگه یه استاد خوش فکر، یه استاد خوش سلیقه بیشتر بگم تا خوش فکر، خوش سلیقه که بتونه مختصر رو به شما درس بده، متن خطیب و کامل بخونه درس بده، تو شرحش که شرح تفتازانی باشه، شرح مختصر تفتازانی باشه، اونجاش که دیگه لازم نیست و نخونه، بذاره به عهده خودتون. یه جوری خلاصه کنم، یه جوری اگه بشه مختصر رو تو یه سال درس بده، این مد به نظر من میرسه مطلوب ترین باشه. البته میگم هیچ حساسی نیست حالا به وسواس بیفتید اینا، نه میدونید که اصل من اینه که استاد مهمه، استاد خیلی مهمه، چه مختصر درس بده چه متول چه جواهر، استاد اصله. ولی باز بخوام بگم به نظرم میرسه برای بچه‌ای که قوی تر میخوان کار کنن در حد یه سال نه بیشتر مختصر رو بخونن، یه سال یعنی یه درس مختصر رو بخونن، یه استاد خوش سلیقه‌ای باشه کل متن خطیب رو درس بده قشنگ، اون جاهایی که از شرح تفتازانی لازم نیست و دیگه اضافیه به نظرش و اینا، اونجا رو بذاره به عهده خودتون، بذاره مثلا نخونه، چون یه جایش هم واقعا لازم نیست واقعا. اما به جاش، حالا من دارم از اینجا تخفیف میدم، کم میکنم، ولی بخوام بگم وقتتون رو به طور جدی رو اون بحثایی که تو بلاغت مطلوب میخوام عرض کنم بذارید، که حالا میخوام برسم عرض کنم. این یه کارای اجمالی که در حد لایه یک تعمیق توی بلاغت موجود باید انجام بدید. حالا اینم میخواستم بگم در ادامه، حالا که مختصر، یکی از ویژگی‌های دیگه که مختصر و متول اینا داره که جواهر نداره چیه؟ شرح و حاشیه است دیگه. یعنی مختص جواهر شما رو یه مقدار از تراث قطع میکنه، این مشکلی که تو کتابای جدید ادبی چه تو صرف و نحوش یه مشکل عامیه دیگه. مختصر و متول انصافا هم خودشون خیلی مهمن، هم خودشون، حالا این خودشون مهمن و من اگه نمیخواستم تو جای دیگه توضیح بدم اینجا توضیح میدادم، ولی تو اون جلساتی که توی بلاغت موجود مطلوب و تو بحثای تاریخ ادبیات که میخوام اونجا مفصل توضیح میدم که اصلا تفتازانی جایگاهش چیه، مثلا چه جوری و اینا، دیگه اینجا واردش نمیشم. خود مختصر و متول توی بلاغت موجود تقریبا میشه گفت هیچ نظیری ندارن از جهت اهمیت، خود مختصر و متول. در نتیجه بهترین شرح برای مختصر کسی بخواد کنار مختصر نگاه کنه متوله. حالا این که میگم نگاه کنه، نه اینکه هر جا بره متولم نگاه کنه، اونجاهایی که براش دیگه بلدید دیگه، اونجاهایی که براش سوال پیش میاد یا براش جالب میشه یا یه نکته‌ای پیش میاد، نه اینکه هر جا از مختصر خون بره اونجا متولش هم نگاه کنه، نه، این اونجاهایی که براش سوال پیش میاد کار میکنه، فکر میکنه و یعنی موردی خلاصه. اما خب مثلا خود مختصر حاشیه مهمه کیو داره؟ حاشیه دسوقی هست. فرقان زیاده دیگه، من میگم چون نمیخوام خودم اون سبک نحو اینجا تقویت کنم دیگه وارد نمیشم این شروع حواشی، چون خیلی مفصله. از مختصر که از چیز که شروع کنید، از تلخیص المفتاح که شروع کنید، خودت متن تلخیص که برای یه چیزه، برای خطیبه، از اون که شروع کنید پر شرح و حاشیه و خلاصه و شرح و خلاصه، خیلی چیزاست. احتمالا هم مثلا استادتون گفته باشه اینا، من اینا رو نمیخوام اینجا بگم که غرق اینا بشید، من دارم همین گزیده از اینا میگم، تو اینا نمونید. همین مثلا خود متول رو دیدن یا فرض کنید حاشیه دسوقی رو دیدن، اینا دیگه چیزای اصلیه. حالا توضیح میدم، مثلا فرض کنید حاشیه میرسید شریف بر متول چطوره، اینا توضیحاتی داره که بعد توی اون تاریخ بلاغت که میگم اونجا توضیح میدم که مثلا اینا یه وقتایی با دیدای بلاغی اصلا وارد نشدن. اینکه خود تفتازانی چقدر معنای واقعی کلمه بلیغ بوده، یعنی حالا اینا دیگه توضیحاتی داره دیگه. فعلا در همین حد لایه یک تعمیق، در همین حد بلاغت موجود. بلاغت مطلوب برای من حالا مهمه. این اون چیزی بود که گفتم برای علم بلاغت درسته یه درسه یه ساله، ولی اندازه یک و نیم دو درس باید براش وقت مطالعه مباحثه بذارید. چرا؟ چون در حد یه درس عادی که باید همین بلاغت موجود رو بخونید، همین توضیحاتی که دادیم، اندازه یه درس عادی که مطالعه مباحثه خودشو داره، باید اندازه یه نیم درس یه درسم موازی باهاش بلاغت مطلوب کاری که باید انجام بدید. مهمترین کاری که باید تو بلاغت مطلوب انجام بدید، من فهرستوار الان میگم، جلسه بعد اینو میخوام یه مقدار درستونم جلوتر بره، الان چون هیچ تصویری نداره، یکم درستون جلوتر بره، یه مثلا چند روز بعد یا چند هفته بعد یه جلسه سومی بذاریم اینا رو من براتون باز کنم. فهرستوارش چیه؟ فهرستوارش اینه که باید، نمیخوام بگم اینایی که میگم همش بلاغت مطلوبه، یعنی برای جهتگیری به اون سمت. به کدوم سمت؟ به همون سمتی که خود خطیب تو خطبش گفت از بهی تو عرف و اینا، که ما اسمش رو می‌ذاریم بلاغت مطلوب، یعنی همون آرمان بلاغت، همون آرمانی که بلاغت میخواد به اون برسه و بلاغت موجود حالا در نیمه های راهه. ما برای اینکه اینو جلوتر ببریم به اون آرمان برسیم، سه تا کار مهم باید انجام بدیم. کار اول چیه؟ کار اول و مهمترین کار که به نظرم تمرکزتون رو فعلا تا چند هفته روش بذاری، کار روی کتاب جناب استاد عشایریه. جناب استاد عشایری یه کتابی دارن به اسم معناشناسی بلاغی قرآن، که زیرش هم نوشته درسنامه بلاغت کاربردی یک، معناشناسی بلاغی قرآن که جامعه الزهرا چاپ کرده. ایشون جزء اساتیدیه که سالهای سال روی این بحثا کار کردن و خیلی خلاصه معروف و مشهورن تو فضاهای نخبگانی بلاغت حوزه، تو تمام مدارس، چه شهیدین، چه حقانی، چه معصومیه، چه جاهای دیگه، حتی حالا شهرهای دیگه و جاهای دیگه، تقریباشون جزء معدود کسایی هن که خیلی جدی روی بلاغتون هم با نگاه های بلاغت مطلوب کار کردن. این کتاب در واقع حاصل زحمات ایشونه. نمیخوام بگم این کتاب بلاغت مطلوبه ها، نه، این در مسیر هی نزدیک شدن بمونه و یعنی هنوز با اون فاصله داره. این کتاب قسمت معانیه، جلد دوش هم قسمت بیان و بدیه. شما فقط چیزی که باید حواستون باشه اینه که این کتاب تبویبش با تبویب مرسوم همین بلاغتی که تو چیه جواهر و مختصر متوله فرق داره. اولا باید گفتم مقدمه این کتاب رو اول خیلی خوب چند دور باید بخونید، مباحث مقدماتیشو چند دور باید بخونید، بحث کنید، دقت کنید، تفاوت تبویب این دوتا رو خوب در بیارید چرا اینجوریه، مخصوص الان که میرسید به اول معانی و میخواد بگه آقا 8 تا بحث داریم و اینا، اینا رو مقایسه کنید، بعد ببینید ایشون چجوری تبویب کرده. حالا فعلا برای شروع این کارا رو انجام بدید و درستون که هر چقدر جلو رفت موازی باهاش مباحث مربوط بهش تو این کتاب رو خوب کار کنید. من یه چیزی راستی تو اون بلاغت موجود یادم رفت بهتون بگم، اونم این که یه کتاب خوبی اونجا هست تو بلاغت موجود که تو فضای بلاغت موجود خیلی کمکتون میکنه به نظرم، اونو بگیرید تو همون کنار بلاغت موجود کار کنید. کتاب دراستون و نقدون فی مسائل بلاغی هامه، دراستون و نقدون فی مسائل بلاغی هامه که نشر سمت چاپ کرده، تو همون فضای بلاغت موجوده ولی انصافا زحمت کشید. حالا ببینیدش، دراستون و نقدون فی مسائل بلاغی هامه، مسائل بلاغی هامه مهم اصلی چی میگید شما چی بهش میگید، نشر سمت. اینو دیدم یه یادم رفته بگم، این کتابی که برای بلاغت مطلوب الان گفتم اولین کار مهمه، چون کتابای اشعری معناشناسی بلاغی قرآن جلد دوشم داره چاپ میشه. بله حالا دیگه اینو گفتم، حالا فعلا با همین کاری که گفتم شروع کنید روش کار کردن، خیلی باید رو این کتاب وقت بذارید. کار دومی که تو فضای بلاغت مطلوب خیلی لازمه انجام بدید چیه؟ اینجاش مهمه ها. بلاغت مطلوب اصلا یعنی چی بود؟ اون هدف بلاغت بود دیگه. هدف بلاغت چی بود؟ این بود که ما بخوایم به فهم عمق زبان قرآن و مثلا نهج البلاغه اینا برسیم دیگه. یکی از کارهای مهمی که باید از الان شروع کنید براش انجام دادن، دومی کاری که تو فضای بلاغت مطلوبه، انس با متون بلیغ، اونم نه هر بلیغی، اون بلیغی که ما به طور ویژه تو حوزه باهاش کار داریم که به طور خاص قرآن، نهج البلاغه، صحیفه و مثلا فرض کنید خطبه های حضرت صدیقه طاهره سلام الله، خطبه های حضرت مثلا زینب تو این فضاهای محرم و اینا، خیلی از یا خود دیگه خودتون میتونید اینا رو پیدا کنید دیگه، یا ادعیه، نه با نگاه های عادی که تا الان میخوندید. با چه نگاهی؟ با نگاهی که ببینید تو اون الفاظش چه دقت هایی به کار بردن. حساس بشید رو واژه گزینی، حساس بشید روی انتخاب الفاظ، استخدام الفاظ برای معانی. ببینید هی روی اینا بخونید، اول انس بگیرید ببینید متن بلیغ اصلا یعنی چی. مخصوص کتابای اشعری که بخونید آروم آروم یاد میگیرید چجوری باید با نگاه‌های بلاغی و با نگاه‌های حساسیت به یه متن از نظر ادبی اون متن رو خوند. در کنارش همه اینا در کنارشی که برای اینکه یاد بگیرید چیکار کرد، مثلا بتونید همین شعر سید علی خان بر صحیفه که ریاض السالکین باشه، یه قسمت مثلا یه دعا رو انتخاب کنید، روزی مثلا 10 دقیقه یه رو وقت بذارید اون شعر رو ببینید. البته شعر بحث‌های مختلفی داره، قسمت‌های ادبیشو بیشتر ببینید، یا شرح ابن میثم بهرانی بر نهج البلاغه یا المیزان، که البته پیدا کردن اینا شاید یکم براتون سخت باشه. خود کتابای اشعری خیلی از این جاهای حساس اینجور کتابا رو به عنوان مثال که آورده میتونید از اینجا برید اون بحثا رو پیدا بکنید، یعنی کتابای اشعری بشه یه دریچه براتون برای ورود به اون کتابا. یعنی خلاصه انس با متون بلیغ اصلی و شروع اون متون که میشه تفسیر. بهتونم بگم کشاف با اینکه خیلی معروف شده و اینکه خیلی ادبی و اینا، ولی به اون معنا ادبی نیست. به کدوم معنا؟ به اون معنایی که ما تو بلاغت مطلوب دنبالشیم، به اون معنایی که حالا این توضیح داره. کشاف خوبه، نمیگم بده، ولی میخوام بگم که این حد از معروفیتش توضیحی داره، یک کلیدی داره که کشاف خیلی تو فضای اون کلیده نیست. در یک کلام میخوام بگم استظهار. کشاف شاید خیلی قواعد ادبی و اینا رو توضیح بده، بالا کنه، اقوال بگه، فلان کنه، ولی آخرش این چه بگه؟ آقا من به یه چیز دقیق و فهم عمیق از مراد رسیدم، به اینجا نمیرسونه. کدوما چه کتابایی میرسونه؟ اینا رو ما شراتون بلاغت مطلوب موجوده، یه سری بحثای دیگه که داریم عرض میکنه. پس این کار دوم. کار سوم چیه؟ کار سوم اینه که شما متمرکز بشید، متمرکز بشید رو خود قرآن. اصلا قرآن رو محور قرار بدید. یه سری بحثای زبانی و ادبی که حول قرآن میشه داشت، من چند تا کتاب فقط معرفی کنم فعلا، تفصیل اینا رو بعدن عرض میکنم. یه کتاب هست آستان قدس رضوی چاپ کرده، حکمت تفاوت تعابیر در آیات مشابه قرآن کریم. حکمت تفاوت تعابیر در آیات مشابه قرآن کریم، مثلا فرض کنید خیلی نمونه ها آورده که یه تفاوتای کوچیک تو قرآن هست. حالا نویسندش مهم نیست. داستان قدس رضوی نوشته این کتابو، اومده دونه دونه مثلا آیات مشابهی که هست تفاوت تعبیرش رو سعی کرده یه تبیینی براش کنه، نه اینکه بگیم حالا تفننه. این کتاب اینش جالبه. یا فرض کنید یه کتاب دیگه هست، تأثیر قرآن در پیدایش و پیشرفت علوم ادبی. قرآن چه نقشی تو تولید و پیشرفت صرف و نحو و بلاغت داشته. اینم جالبه. یه کتاب دیگه هست، زیباشناسی قرآن برای آیه فضیلت انتشارات سمت. این از جنبه‌های مختلفی که به درد ما می‌خوره تو فضای اون بلاغت مطلوب به قرآن پرداختن. یه کتاب دیگه هم هست، اعجاز بیانی قرآن. اینم نشر علمی فرهنگی چاپ کرده، عایشه عبدالرحمن، اعجاز بیانی قرآن. و یه سری کتابایی که آقای فاضل سامرایی داره، مثلا مثل بلاغت کلمه، مثل معانی ابنیه. اینا رو من توی فایلی بعضیاشو جمع کردم، از به دوستان دادم، میتونید اونا رو هم ببینید. حالا این یه اجمالی از این کارا، چون میدونم هنوز اول راهید، فعلا یه فهرستی گفتم، شما یه مقدار پیش برید. ما ایشالله هم یکی دو جلسه دیگه درباره روش تحصیل بلاغت با هم صحبت می‌کنیم، مخصوص دیگه تمرکزمون رو این بلاغت موجود و مطلوب و کاری که باید انجام بشه می‌بریم. بعضی از بحثام جلسات جدا، مثلا اون از بلاغت موجود تا مطلوب لازم داره، یا تاریخ بلاغت و اینا ادبیاتی میگیم. البته چون پای سومم هستید، دو سه تا بحثم هست که کلا تو حوزه بهش نمی‌پردازم، لازمه درباره هر کدوم جداگونه چند جلسه صحبت کنیم. مثلا مخصوص درباره لغت، درباره ترجمه، چون یه بحثایی هست به اسم ترجمه بلاغی قرآن، اون چی میشه، کجا قرار میگیره. و یه سری بحث هم هست به اسم تحلیل ادبی، که آخرش همه این صرف و نحو و بلاغت رو میخونیم که به فهم عمق آیات و روایات برسیم. سری بحثای مستقل هم اونجا داره، مثل بحثای سیاق و قرینه و اینا. اینجا چون جای دیگه فقط یه صرف و نحو خوندن نیست، اینجا دیگه باید از کل صرف و نحو و لغت و بلاغتتون در مسیر فهم عمق قرآن بتونید استفاده عملیاتی کنید. به خاطر همین چندین و چند تا بحث باید با هم جمع بشه تا به اون نتیجه مطلوب ان شاء الله برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
چه کلاس اینجا؟
کلاس نیست. آها، کلاس نه.